بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم لاعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. عرض کردم یکی از راه‌های محبت پیدا کردن معرفت. معرفت بخشیش در خاندان اهل بیت بیان روش زندگیشونه که متضمن این بخش تاریخه، بخشیش اثبات موقعیتشونه که متضمن این بخش علم کلامه، بخشیش فضائل و مناقب و بزرگواری هاست که متضمن این بخش نقلیاته، یا قرآن کریم است یا احادیث. دیروز من فضیلت قرآنی امیرالمومنین رو در لیلة المویت عرض کردم. امروز یک مسئله دیگه ای رو عرض می کنم. ارادت و اهل بیت نباید موجب این معنا بشود که ما این بزرگواران رو با کسان دیگری مقایسه بکنیم. همواره مقایسه بین دو شی، بین دو موجود، بین دو چیز یک نقطه مشترک میخواد. یعنی بگیم موجود الف این خصیصه رو داره، موجود ب هم این خصیصه رو داره، همون خصیصه رو داره، پس اینا با هم مشترکن. حالا با هم اینا رو مقایسه کنیم ببینیم کدومشون جلوتر هستن، کدومشون بالاتر هستن، کدومشون ضعیفتر هستن. پس هر مقایسه‌ای یک نقطه مشترک میخواد. اگه اون نقطه مشترک نباشه این مقایسه از نظر منطقی غلطه و فاقد اعتباره و مثبت هیچ معنایی نیست. حالا ربطش به ذوات مقدسه معصومین چیه؟ خب یه عده‌ای آمدن از تاریخ سیره امیرالمومنین رو در اون 4 سال حکومت استخراج کردن و به واسطه گزاره هایی که به دست آوردن مثلا به یه گروه سیاسی تازیدن، مثلا که فلانی کارا رو نمی کنه، فلانی این کارا نمیکنه، ببین امیرالمومنین این کارا میکرد، شما این کارا نمیکنه، ببین امیرالمومنین استانداراش این بود، شما این نیستین. آقا این قیاس غلطه. امیرالمومنین معصومه، غیرش معصوم نیستش که. حالا میخواد هر حاکمیتی در ایران باشه، بخواد رئیس جمهور دوره کذا باشه، رئیس جمهور دوره کذا باشه، اصلا معنا ندارین. مثل این مورد که شما بگید برای فرش رو با ماشین مقایسه بکنید، چون مقایسه ایه؟ امیرالمومنین با کی بخواید مقایسه کنه؟ با کسی که معصوم نیست؟ وقت بگه استاندارهای شما مثل استاندارهای امیرالمومنین نیستن، عالم آدم مثل امیرالمومنین نیستن. وقت این که فقط در حکومتش نیستش که، میگه در عبادتش شما مثل امیرالمومنین هستید. اون کسی که در عبادت شهره آفاق است، وجود ناظرین حضرت زین العابدین علیه السلام است. فرزند بزرگوارشون امام باقر بهشون عرض کردن آقا شما در عبادت خود رو به تعب میندازید، به سختی میندازید. حضرت فرمود دفترچه عبادت داشتن، انداختن کنار، فرمودن این کجا و دفترچه عبادت جدم علی ابن ابی طالب کجا؟ امام معصوم داره قبطه ایشان رو میخوره و شما بگید ایشون با دیگری، دیگری کیه؟ معنی نداره این حرف. نه، حکایت از بیمعرفتی به ساحت مقدس حضرت ائمه سلام الله علیهم اجمعینه. یا باید دقت کرد کی مثل امیرالمومنینه؟ همه عمرشون رو تو جنگ بودن زیر سایه رسول اکرم، اما وقتی بخوان از امیرالمومنین تعریف کنم میگن یک ضربه شمشیرش از عبادت ثقلین مهمتره. یه ضربه شمشیر اینو با کی بخوای مقایسه کنی؟ با دولت‌های پیشین، با دولت فعلی؟ خب غلطه. این تنزل شخصیت امیرالمومنینه، این نفهمی راجع به امیرالمومنینه. یک بخشش انگشترش آیه نازل میکنه، اون نفر دوم گفت ما اینقدر بخشیدیم حدیث هم نیمد، چه برسه آیه بیا. افطارش رو میبخشه، سوره نازل میشه. خب اینو با کی بخواید مقایسه کنید؟ چرا اینقدر کج فهمیه در ساحت مقدس معصوم علیه السلام؟ و خودش گله میکنه، الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، روزگار من آورده پایین، من عادی کرده. روزگار من آورد پایین، من آورد پایین، من آورد پایین، تا حتی یقال علی و معاویه، من با معاویه مقایسه میکنه. عشق العشقیا با من مقایسه میشه، اون در حکومتش ظالم بود، اگه کسی میتونست در حکومتش عادل باشه. پیشینه زندگی معاویه، پسینه زندگی معاویه، چه مقایسه؟ چرا ما انقدر نسبت به اهل بیت اهمال کاری داریم؟ امام علیه السلام، حضرت رضا علیه السلام فرمودن میگه مهمترین واژه‌ای که راجع به ما به کار میره چه واژه‌ای به نظر شما؟ امام فرمودن اگر بالاتر از واژه امام چیز دیگری بود خدا در مورد ما مصرف میکرد. یعنی حتی در این که ما اینها رو چگونه لقب بدیم و چگونه خطاب بکنیم مسئولیت داریم. حالا یه موقع بحث ذوقی میکنیم، میخوایم مثلا فرض کنید دوره هم صفا کنیم میگیم علی جان، اما وقتی بخوای اسم ببری، حالا ایشون که لقبش جداست، وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، ولی وقتی بخوای اسم ببری بگید امام علی علیه السلام، چون واژه ایست که خدا براش به کار برده. این واژه رو برای غیر 12 نفر نمیشه به کار برد، چون حضرت رضا میگه اگه واژه‌ای بالاتر از این بود خدا ما رو به او خطاب میکرد. یعنی این واژه اختصاصیه، شما در خطاب هم اهمال میکنید. حواستون رو جمع بکنید. خب آقا جان، ما میخوایم شما رو مقایسه کنیم، بالاخره فرمودید، اما ما یه جوری مقایسه میکنیم که انزلنی نشه، ما شما رو پایین نیاورده باشیم، ما این خبط رو نکرده باشیم. خب با یک دسته از موجودات ما شما رو مقایسه میکنیم که با شما نقطه اشتراک دارن، ملائکه، اونا هم معصوم، شما معصوم. در قرآن کریم وقتی از ملائکه یاد میکنه 6 آیه میاره، و وقتی از انسان یاد میکنه 26 آیه میاره. 6 آیه‌ای که در ملائکه هست همش تعریف و تمجیده، و 26 آیه‌ای که در باب انسان هست خلق ضعیفا، خلق عجولا، خلق حلوعا، هر چی که منقصت انسان هست تو این 26 آیه هست. وقتی میخواد ملک رو معرفی کنه میگه اینا بنده های من هستن، و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن، بندگان رحمان هستند. بعد اونم نه بنده عادی، بنده گرامی. سوره مبارکه انبیاء 26، کلون همشون، کلون عباد مکرمون، همشون بندگان گرامی خدا هستند. بعد یکی از خصائص این ملائکه رو میگه اینا خدا ترسن. نحل 50، یخافون ربهم من فوقهم، از پروردگارشون که فوق همگی اونهاست میترسن. انسان ها از خدا نمیترسن. یک، همدیگر هم تشویق کنن که خدا نترسید چون خدا خیلی مهربون. یا آقا این ملائکه که من قبولشون دارم، یکی از ویژگیاش خدا ترسیه. چهارمین ویژه‌ای که برای ملک میانه بگه اینا تکبر در عبادت ندارن. و من عنده و من عنده لا یستکبرون عن عبادته، و نزد خدا کسانی هستن که تکبر از عبادت ندارن. ابلیس تکبر کرد، ابا و استکبر، سر باز زن، یه غلط انجام داد دیگه ها، بیشتر از یه غلط که انجام نداد که. اما یه غلطش کجا بود؟ شما یه موقع دیکته می نویسی یه غلطه میشه 19، یه موقع با اسلحه بازی میکنی یه غلطه میشه مرگ، اونم یه غلطه، اما مابزاش یا مرگ. مهم اینه که غلط کجا اتفاق افتاده باشه. ابا و استکبره، میگه این ملائکه لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون، اصلا خسته نمیشن. شما یه 24 ساعت که کار بکنید، روز بعد حال نداری، یه دیرو مثلا نخوابیدم، به خودت مجوز بدی که نمازتو سرپاشکسته بخونی چون دیروز مثلا نخوابیدی. ولی اونا لا یستحسرون، اصلا خسته نمیشن. در عبادت خدا سستی نمی کنن. انبیا 20، یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، شب و روز خدا رو تسبیح میکنن و سستی نمی کنن. و مهمتر از همه معصومن، عصیان نمی کنن. تحریم آیه 6، لا یعصون الله ما امرهم، اون چرا که خدا بهشون دستور داده عصیان نمی کنن، ترک نمی کنن. و یفعلون ما یؤمرون، انجام میدن به اون چی که مأموریت دارن. پس اینا معصومن، عبادن، عباد گرامی هستن، در عبادت خسته نمیشن. خب اینا یه ویژگی هایی است که میشه روش حساب کرد. بگیم امیرالمومنین رو با اینا مقایسه کنیم، چه اسمت دارن. لا یعصون ما امرهم، گناه نمی کنن. خب حالا در مقایسه امام علیه السلام با ملائکه، از رسول اکرم ابن مغازلی در مناقب، من اراد ان ینظر الى جبرائیل فی عظمته و جلالته، هر کسی میخواد جلال و عظمت جبرائیل را ببیند، فلینظر الى علی، علی را ببیند. خصوصیت جبرئیل در علی. من اراد ان ینظر الى میکائیل فی رتبته فلینظر الى علی. هر کسی بخواد مقام و شأن و رتبت میکائیل رو ببینه، علی ابن ابی طالب رو ببینه. من اراد ان ینظر الى اسرافیل فی هیبته فلینظر الى علی. هر کسی بخواد هیبت و هیمنه اسرافیل رو ببینه، در وجود نازنین علی ابن ابی طالب تجلی کرده. پس علی رو با ملک باید مقایسه کرد. علی اخ الملائکه المقربین، خطیب خوارزمی میگه. اون سه روایت، دو روایت اولش در عرض به حضور انورتون که کتاب ابن معاذلی بود و این حدیث هم در خطیب خوارزمی. علیون علی برادر ملائکه مقرب است. خب آقا شما هر خصوصیتی که اونها دارن شما دارید، اما حالا شما بالاترید یا اونا؟ شما بالاترید یا اونا؟ حدیث از ساحت مقدس رسول اکرم، قال رسول الله ما خلق الله خلقا افضل منی ولا اکرم علیه منی. حضرت فرمودند خداوند مخلوقی بهتر و مهمتر از من نزد خودش نداره، از من بالاتر کسی رو خلق نکرد. بعد می‌فرماید یا علی حضرت امیر اسلام عرض کردم به ساعت مقدس رسول اکرم، قال علی جون یا رسول الله آجان فانت افضل ام جبرئیل، شما که مهمترید، شما که بهترید، حالا شما بالاترید یا جبرئیل؟ فقال وجود نازنین خطیب مرتبت یا علی ان الله تبارک و تعالی فضل انبیاءه المرسلین علی ملائکت المقربین، خدا 124,000 پیغمبر رو بر ملائکه مقرب، اون 4 ملک برتر قرار داده و فضلن مرا برتر قرار داده علی جمیع النبیین و المرسلین، بر تمام فرستادگان الهی، چه انبیا باشن چه رسول باشن، اونا بالاتر از ملائکه مقرب، من بالاتر از اونها. و بعد ادامه میدهد و الفضل بعدی لک یا علی، بعد از من تو برتر از همه، یعنی اولین رتبه مال منه که برتر از انبیا هستم، انبیا از ملائک، رتبه بعدی مال توه، تو نفر دوم هستی که از انبیا برتری، انبیا بالاتر از ملائک. ولی الائمه من بعدک، و بعد از تو هم ائمه سلام الله علیهم اجمعین رتبه داره، اول پیغمبر، دوم امیر المؤمنین، سوم که 11 امام دیگر. برادر با 11 امام دیگرم برتر، تو میگی با فلان دولت با فلان، ول کن بابا اینا رو. تاریخ راجع به هممون قضاوت میکنه، کمان که راجع به نادرشاه هم قضاوت کرد. نیاز نیست که تو با امیرالمومنین بخوای کسی رو سنجش بکن. بعد فرمود یا علی الذين يحملون العرش حاملان عرش و من حوله ملائکه که اطراف عرش هستن، یسبحون بحمد ربهم، تسبیحشون حمد الهی است، و یستغفرون للذین آمنوا، استغفار میکنن برای کسانی که ایمان آوردن به ولایت ما. یعنی ملائکه نشستن، کسانی که متولی ولایت امیرالمومنین هستند رو دعا میکنن، دعاگوی متولیان ولایت امیرالمومنین هستند. فإن الملائکه لخدامنا، حضرت فرمود ملائکه خادمان ما 14 نفر هستند. چرا؟ فرمود وقتی خدا نور ما رو خلق کرد، این حدیث دیگر طولانی، اگه بخوام متن عربیش بخونم شاید یه خود وقت گرفته بشه، البته ارزش جلسه به همون حدیث، مطمئن که شما دیگه حوصله نداشته باشید، یه خود باید مراعات حال شما رو کرد. چرا؟ فرمود وقتی ما رو خلق کرد، ملائکه مقهور نور ما شدن، در مقابل ما سجده کردن، فکر کردن ما خداییم، ما تکبیر گفتیم، اونها فهمیدن که ما خدا نیستیم، ما تحمید کردیم، اونها فهمیدن ما خدا نیستیم، ما تسبیح کردیم، اونا فهمیدن ما خدا نیستیم، فلذا فهمود فبنه تدعو، به واسطه ما هدایت شدن، ما شدیم معلم اونا، پس ما چی هستیم؟ از اونا برتریم. این یک طایفه ای که خداوند علی اعلی به واسطه رسولش میفرماید علی ابن ابی طالب از همه اونها برتره، معصوم. طایفه دومی رو که میشه علی ابن ابی طالب رو با اونها مقایسه کرد که یه نقطه مشترک داشته باشن، انبیا هستن. نقطه مشترکشون چیه؟ انبیا هم معصومن، انبیا هم انتخاب شدگان خدا هستند، انبیا هم متصل به چی هستند؟ وحی هستند، علمشون وحیانی است. انبیا هم چی هستند؟ افضل الناسن، یعنی از مردمان برترن. شون اگر از مأمومش برتر نباشد، یا مساوی با مأمومه یا چی آقا؟ پایین تر از مأمومه. و اگه بالاتر نباشه یا مساوی یا پایین تر، دیگه شک چاره وجود نداره دیگه. اگه مساوی باشه خب چرا اونا بشن انبیا؟ ترجیح بلا مرجح، حکم عقلی. اگه پایین تر باشه میشه تقدیم مفضول، کسی که نمرش 13 است انداختن جلو نسبت به کسی که نمرش 15 است، اینم که خلاف حکم عقله. بنابراین انبیا از همه امتشون جلوتر هستن، افضل. پس سه نقطه مشترک ائمه ما دارن با ذوات مقدسی معصومی: یک، معصومن با انبیا، یک، معصومن، دو، انتخابشون انتخاب الهیست، سه، علمشون علم چی آقا؟ وحیانیست. این سه تا باعث میشه که اینا چی باشن؟ افضل الناس باشن، از همه برتر باشن. پس اگه کسی بخواد علی رو مقایسه بکنه، با هر کسی نباید مقایسه بکنه، با افضل الناس باید مقایسه کنه. حالا آجان شما رابطتون با انبیا چیه؟ حدیث: قال رسول الله من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه فلینظر علی. هر کی بخواد علم آدم رو ببینه، علی رو ببینه. علم الاسماء آدم کلها، تمام اسما رو به آدم دادیم، این علم هر کسی بخواد ببینه در علی باید ببینه. قال رسول الله من اراد ان ينظر الى نوح فی حکمته فلینظر الى علی. کسی حکمت نوح رو میخواد ببینه باید در علی جستجو کنه. من اراد ان ينظر الى موسی بن عمران فی شوکته و شجاعته، در شوکت و هیمنه و شجاعت موسی رو اگر میخواد ببینه فلینظر الى علی. من اراد ان ينظر الى عیسی فی زهده، هر کی زهد عیسی رو میخواد ببینه فلینظر الى علی. من اراد ان ينظر الى ابراهیم فی خلته، هر کسی رفیق فابریک بودن ابراهیم با خدا رو بخواد ببینه فلینظر الى علی. من اراد ان ينظر الى ادریس فی منزلته فلینظر الى علی. من اراد ان ينظر الى یونس فی ورائه فلینظر الى علی. من اراد ان ينظر الى یوسف فی جماله فلینظر الى علی. من اراد ان ينظر الى ایوب فی صبره فلینظر الى علی. من اراد ان ينظر الى یحیی بن زکریا فی جهاده، در تلاش و کوشش برای اقامه حق فلینظر الى علی. همش در علیه. من اراد ان ينظر الى داوود فی خلقه فلینظر الى علی. اخلاق داوود کسی بخواد ببینه باید در علی ببینه. من اراد ان ينظر الى یعقوب فی حزنه، حزن یعقوب رو کسی بخواد ببینه فلینظر الى علی. من اراد ان ينظر الى محمد فی خلقه و جسمه و شرفه و کماله فلینظر الى علی. محمد رو میخوای ببینی باید در علی پیدا کنی. ان فی علی 90 خصله من خصال الانبیا، در علی 90 خصلت از خصوصیت های انبیاست. جمع الله فی یده ولم یجمع فی احد غیره، همش در علیه و در غیرش نیست. آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. نمیگه امام حسین، نمیگه امام حسن، میگه فی علیین. وقت تو اینو با کی مقایسه میکنی؟ بی انصاف نکن. اینا جفاست. اینا ببینید، همین که قلوب در باب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین گناهه، کوتاهی در باب اونا هم چی آقا؟ گناهه. که اینو من با کس دیگه مقایسه کنم میشان ره؟ حالا آقا ما شما رو فهمیدیم که باید با انبیا مقایسه بکنیم. حالا اگه با انبیا مقایسه کنیم، شما برابر انبیا هستید یا برتر از انبیا هستید؟ برابر هم باشید خوشایند ماست، اما آیا برترید شما آجا؟ من یکی دو تا قطعه بگم براتون. اول این حقیقت رو و بعد یکی دو تا قطعه بگم. عبدالله ابن مسعود بگه رسول خدا به من فرمودن یا عبدالله اتانی ملک، جبرئیل آمد پیش من، فقال یا رسول الله وسأل، سوال کن، من ارسلنا من قبل که من رسولنا، از انبیاء قبل از خودت سوال کن، الا ما بوئسو، چی شد پیغمبر شد؟ در معراج به من گفتن از تمام اینهایی که ایستادن 124,000 پیغمبرن، عیسی هم بینشونه، سوال کن، الا ما بوئسو، چی شد شما پیغمبر شدی؟ من سوال کردم، قلتو، الا ما بوئسو، چی شد شما پیغمبر شدید؟ گفتن الا ولایتی که و ولایت علی ابن ابی طالب، ما ولایت تو و ولایت علی، رهبری تو و رهبری علی رو پذیرفتیم. یعنی ما انبیا شدیم چون رهبری تو و علی رو پذیرفتیم. شرط نبوت ما ولایت شماست، بنابراین شما بالاتر از انبیا هستی. نوح و ابراهیم و ادریس و آدم و همه باید در مقابل علی سجده کنن. نگی در شرک میگه بالا منبر پیغمبر، میگه یعقوب در مقابل یوسف سجده نکرد، کرده نکرد، بله؟ اون یه پیغمبر در مقابل یه پیغمبر، حالا همه شون در مقابل علی سجده کنن. هیچ شرک هم نیم، من حواسم هست چی دارم میگم، هیچ هم شرک نیم. به هیچ وقت شرک نیست. داوود حکومت داره، در زمره انبیا ایست که خدا بهش حکومت داره. همه انبیا حکومت ندارن، ایشون حکومت داره. یکی از انبیایی که حکومت داره سلیمان پسر جناب داوود، این دوتا، یکی هم یوسف. این بزرگواران حکومت در حاکمیتش جناب داوود از خدا سوال کرد، گفت خدایا من خلیفه تو روی زمین هستم، تو اما راضی هستی، همه چی درسته؟ فرمود داوود همه چی درسته، الا اینکه من یه چیزی خوشم نمیاد، نه اینکه اشکال داشته باشم، من خوشم نمیاد. گفت چیه؟ فرمود تو از بیت المال استفاده میکنی. ها حاکمی هستی که حقوق خودتو از چی برمیداری؟ من خوشم میاد. او دیگه آقا این کارو نمی کنم. بعد شروع کرد به یک شغلی به نام زنبیل بافی. زنبیل بافی میکرد که روزگارشو از زنبیل بافی درست بود. شما یک سند ندارید که در این 4 سال خورده ای علی ابن ابی طالب از بیت المال استفاده کرده باشه. یک سند تاریخی دشمناشم ننوشتن، کسایی که نمیخوان اصلا ببیننش، از بیت المال. وقت نه استفاده نمیکنه، چجور حراست میکنه از بیت المال؟ حراستش از بیت المال خودش زبان زده. یکی از دخترانش رفته از بیت المال یه گردنبند برداشته، عاریه، بعد جاش یه چیزی وثیقه گذاشته. خزانه‌دار آمد به علی ابن ابی طالب، می‌خواست گزارش بده. حضرت پرسید که کیا چیکار کردن؟ گفت آقا یکی از دختران شما اومده یه گردنبند برداشته. خشمگین شد. گفت چجوری برداشته؟ گفت آقا یه وثیقه گذاشته، عاریه گرفته، در عید استفاده بکنه، بعد جاش یه وثیقه گذاشته. فرمود به خدا سوگند اگر آریه مضمون نبود، به عنوان اولین سارقه از بنی هاشم دستشو قطع میکردم. یعنی از بنی هاشم خودی باش، بچه علی باش، من دستشو قطع میکردم اگر آریه مضمون نبود. یعنی یه چیزی به عنوان بچه زمان در بیت المال نذاشتم. این من مراقبه. ما این حرفا رو میشتمیم و برامون افسانه است، چون اون چی که دیدیم آشو با جاش بردن. میگه بیادی مثلا علی ابن ابی طالب این کارو میکرد، پس چرا مثلا افسانه میشه برای ما در اثر عمل کرده غلط یه عده؟ همه نه، یه عده. برادرش اومده میگه من با شما کار دارم. بفرمایید. میگه آقا خود از این پول به ما بیشتر بدین از بیت المال. این همه شما دارید. بر چی باید بیشتر بدم؟ ما عیال بانه. خب کار کن. بنا نیست که ما اینجا کسری های تو رو جبران بکنیم. ما حق شما رو باید بدیم. ما کسری هاتون رو. اصرار کرد آهن گداخته بود دست نزدیک دست برادرش عقیل. حالا این عقیل حالا امام به علم امامت بوده که پسرش باید مثلا فرض کنه جانفشانی برای پسرش بکنه، مسلم برای حسین علیه السلام، ولی به این چیزا توجه نمی کنه که این فامیل منه و این ممکنه به من کمک بکنه و یه جایی به در بخونه. اصلا و ابدا. این آهن گداخته رو برد طرف این دستان، گفت آقا من داریم می سوزونی. فرمود به خاطر که تو داری من می سوزونی، تو می خوای من بسوزم به آتشی غضبناکتر از این آتشی که من به دست تو دارم نزدیک میکنم. تو میخوای من همچین اوضاعی پیدا کنم. از بیت المال یک درهم استفاده نکرد. امیرالمومنین آقا علی ابن ابی طالب ثروتمند بود، ثروتمند بود، اما با زهد زندگی میکرد. ثروتش در اختیار مردم بود. شمشیرش رو فروخت و جاش پول گرفت و فرمود پول وعده شام ندارم. فهم چیه؟ پول وعده شام ندارم. این امیرالمومنینه، رهبر ما اینه. لذا باید با وجد با تمام توان بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المومنین و اولاده المعصومین سلام الله علیهم اجمعین. بسه. باید تاریخ بخونید. زندگانی امیرالمومنین مرحوم آقای رسولی محلاتی نوشتن، کتاب خوبیه. فروغ ولایت حضرت آیت الله سبحانی نوشتن، کتاب خوبیه. تاریخ امیرالمومنین رو بخونید. خیلی دیگه مثلا کلاستون بالاتره، از صحیح سیرت امیر علیه السلام جعفر مرتضی 30 جلده بخونید. تو عربیه نمیتون بخونید، ولش کنید. اما فارسیه اون دوتا کتابی که گفتم بخونید کفایت. من مرجع براتون معرفی کردم که فکر نکنید نمیشه. تاریخاً امیرالمومنین رو بشناسید. یهو غالب توهین نکنید بگید که براتون میگن علی ابن ابی طالب توی یکی از جنگا 70,000 نفر رو سر بریده. بابا این امیرالمومنین تو جنگ شرکت میکرد، میفرمود دم تیر من بیاید، دم تیر مالک نرید. چون من به وقتی میخوام شمشیر بزنم نگاه میکنم، اگه در ذریه شما یکی مؤمن باشه من تو رو نمیکشم. ولی مالک این دید رو نداره و این آدم 70,000 نفر سر ببره. و تو هم باور کنین، این باور کردنش دیگه گناه بزرگیه. ببینم دشمن ازش دشمنی میاد و ما غیر از این توقعی نداریم، ولی ما یه فرصت طلایی به دشمن دادیم، اون جهلمونه. این جهل ما باعث بشه که اون سوء استفاده بکنه. یه دو صفحه کتاب تاریخ به خدا فکر نمی کنم خیلی وقت آقایونو بگیره. شبیه آیه قرآن، شبیه آیه قرآن، بیشترم نه، العیاذ بالله، که بشه دو تا آیه. شبیه آیه قرآن خودتونم بلد نیستید دیگه، الحمدلله همه فرزندانتون هم مسلح هستن هم بلدن. بیا مثلا از این اینترنت تفسیر نمونه رو بیا مثلا آیه رو من ببینم چی میگه. شبیه آیه ها نگاه کنید، سالش میشه 365 تا آیه. یه سال بگذره، سال بعد که هم رو ببینید، شما خودت یه نیمچه ملا هستی. خب با تا کی میخواییم همینجوری ادامه بدیم؟ همینجوری ادامه بدیم و همینه، تشخیصی بیشتر از این نمیشه. ولی یه انس با قرآن که پیدا بکنیم، خدا انتنصر الله ینصر کن و شامل حال اون میکنه. بابا یک بار هم که شده برای همیشه، یه بار جامعه کبیره رو از سر تا ته شرحش رو ببینیم. چی داره میگه؟ من نمیگم شرح ادب فنای مقربان رو ببینیم، مولا آیت الله جوادی 12 جلد، اون خیلی سنگینه، هم قیمتش سنگینه، هم مطالبش سنگینه، هم قلمش سنگینه. حضرت ایشان اصرار به سنگین نوشتن دارن. حالا خودشون برمیگرده بریم مطالب به طالب علمیه، به درد مثلا امثال بنده بخوره، من ببینم بیام به شما مثلا بعضی چیزاش که لازم و مناسبه بگم. ولی خب ما شرح نهج البلاغه حضرت آیت الله نقوی رحمت الله علیه داریم، یه جلده، خیلی هم زیاد نیست. خب بابا ما اینا رو نخونیم نمیتونیم با اهل بیت ارتباط برقرار کنیم. ببین آقا یه عده از اهل بیت در دو سال کرونا بریدن. چرا؟ چون یه معادلاتی رو تو زندگیشون نتونستن حل بکنن که اگه اهل بیت میتونن به ما کمک کنن پس چرا کمک نمی کنن؟ ما که داریم این همه توسل میکنیم، چون این همه عزیزانمون داریم از دست میدیم، مگه اینا بنالسی کارو بکنن؟ این مال یک جهالته که یه عده‌ای بریدن. خب کرونا شد آزمون یه عده. خدا هم که خودش گفته شما فکر کردیم ما شما رو خلق کردیم و ولتون کردیم و هم لا یفتنون، امتحانتون نمی کنیم. از جای امتحانتون میکنیم که نمیفهمید امتحان کرونا. مواضعتون نسبت به خدا و پیغمبر ریخ بیرون. یه عده منکر دعا شدن، یه عده منکر توسل شدن، یه عده منکر امامت شدن، یه عده آخوندم اینا رو ترویج بیکردن. خیلی بده که آدم بخواد در ترویج دین به جایی که خدا رو لحاظ کنه فالوورها رو لحاظ بکنه که تعداد آقایون کم نشه. اونا میخواستن فالوورها کم نشه به جایی که بیان مبانی رو درست بکنه. خب ما این فرصت رو داریم میدیم. من چیکار میتونم بکنم؟ من تمام زحمتی که میتونم نسبت به شما مردم محترم بکشم اینی که حرف درست درمون بهت بزنم. شما هم لطف بکنید، بزرگواری بکنید، صادقانه هم دارم عرض بکنم، با تمام مشغله که وجود داره لطف بکنید، بزرگواری بکنید، صادقانه بشینید پای جلسه. خدا انشالله اجر دنیا و آخرت به همتون بده. ما میفهمم شما دارید چیکار میکنید. اینا لازمه اما کافی نیست. اینا گام بعدی داره. گام بعدی رو بر نداریم داریم درجا میزنیم. خدا خیر دنیا و آخرت به همتون بده که نشستید گوش میکنید، سکوت هم میکنید. گاهی من بحثم طولانی هم میشه، خودم هم گاهی میفهمم، اما شما سکوت میکنید، از جام تکون نمیخورید. این پیش خدا عجب داره. اما در این حال برادر باید از حد ثواب بریم بالاتر، از ثواب برسیم به معرفت. یعنی گام هایی هم خودتون بردارید. گفتم شبیه یه آیه از طریق فضای مجازی، نمیگم برید تفسیر نمونه بخرید که کار سختی بشه، 27 جلد بخوای بخری، بعد مثلا ممکنه بعضی از عزیزان مستأجر باشن، مجبور باشن جابجا بشن، میگم این 27 جلد کجای دلم بذارم تو جابجایی. خب یه آیه از همین فضای مجازی تفسیر نمونه نگاه کن. من نمیگم المیزان، المیزان سنگینه، نمیگم تسلیم آقای جوادی، اینا رو ولش کن. همین نمونه، بسیار کار خوبی هم کرده حضرت آیت الله مکارم شیرازی، بسیار تفسیر مناسبی. شبیه آیه، ممکنه یه آیهش مثلا 4 ورق باشه، ممکنه یه آیهش یه نصف ورق باشه، خیلی وقت نمیگیره. ولی 365 روز که بگذره سال آینده، این موقع شما فضای فکرید و فضای درونید و معنوید کاملا متفاوت شده، چون انس با قرآن گرفتی. از اون طرف جامعه کبیره رو در واقع تحلیلش رو خوندی. بکن فتح الله یعنی چی؟ بکن یخته یعنی چی؟ این همونی میشه که پیغمبر فرمودن که من دارم میرم دو تا چیز برای شما گذاشتم، کتاب الله، اون طراحی پیغمبر رو ما داریم اجرا میکنیم، کتاب الله و عترتی. و بعد فرمود ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا، نه تو گمراه میشی نه بچت گمراه میشه. خب بخوایی بخوام گمراه نشیم باید به این دوتا برسیم دیگه، واکسن که نداره که. بله برای مثلا بسیاری از بیماری ها واکسن وجود داره، میگه بزن که نگیری. خب حالا ما چیکار کنیم که گمراه نشیم؟ واکسن نداره، قرص هم نداره، پمادم نداره، زحمت داره. زحمتش اینه که انس با قرآن پیدا کنید با اهل بیت. عرضم تمام.